بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 430 سوره مبارکه سبع آیات 15 تا 22. خب تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا دو تا بحث مطرح شد. یک بحثی بود درباره اصول دین و بنیادهای تفکر راهبردی در اسلام، بحث توحید و وجوه و ابعاد مختلف توحید، توحید در مالکیت بر عالم و همینطور توحید در ساحت قیامت و همینطور علم مطلق خدای متعال بر همه اونچه که اتفاق میفته. و مباحثی مطرح شد درباره قیامت، درباره مؤمنان و درباره کافران، کسانی که به توحید و نبوت و معاد اعتقاد دارند و ایمان و عمل صالح برخوردارند، که فرمود اولئک لهم مغفرة و رزق کریم، و گروه دیگری که به توحید و نبوت و معاد باور ندارند و اینها تلاش میکنند که دین خدا رو و رهبری پیامبر رو ناکارآمد نشون بدن. فرمود اینها گرفتار عذاب خواهند شد و اضطراب‌های دردآور متوجه اینها خواهد شد. در بخش دوم نمونه ای از بندگان خوب خدا رو مثال زد، عبد منیب، حضرت داوود، حضرت سلیمان علیهم السلام، که اینها اهل ایمان و عمل صالح بودند، اهل شکرگزاری به درگاه خدا بودند. شکر رو در عملشون متجلی می کردن، یعنی از نعمتهایی که خدای متعال به اینها داده بود در راه درست بهره‌مند می شدن. حالا در آیات امروز نمونه ای از کفران نعمت و ناسپاسی رو می خونیم و خدای متعال پیامد ناسپاسی رو به ما نشون میده. و این بحث داستان قوم سبع هست. قوم سبع که در سرزمین سبع ساکن بودند و احتمالاً به خاطر اینکه اون جد اینها اسمش سبع بوده، در بعضی روایات آمده که به این خاطر به این نام نامیده شدند. اینا همون قومی هستند که در سوره نمل داستانش اومد که ملکه‌ای بر اینها حکومت میکرد که در روایات باز آمده که اسمش بلقیس بوده، و بعد اینها فرمان سلیمان رو پذیرفتن و به حکومت سلیمان ملحق شدن. ما البته به شکل قاطع نمیتونیم بگیم که این ماجرایی که الان اینجا اومده ادامه حکومت حضرت سلیمان هست و مربوط به همون مقطع و همون حکومت میشه، مثلا پس از مرگ حضرت سلیمان سلام الله علیه و همینطور مثلا وفات ملکه‌ای که داشتن، یعنی بلقیس. ولی ظواهر و قرائن نشون میده که احتمالا همون باشه که بعد از ارتحال حضرت سلیمان سلام الله علیه اینها از راه خدا منحرف میشند و گرفتار ناسپاسی در ارتباط با نعمتهای الهی میشند، و این باعث میشه که گرفتار عذاب الهی بشن. اون چیزی که باعث میشه اینها نعمتهایی رو که خدا بهشون داده بود از دست بدن و از یک مملکت پیشرفته و توسعه یافته به قول امروزی ها تبدیل بشن به یک مملکت عقب مانده، تفرقه ای بود که در میان اینها اتفاق افتاد. و ریشه تفرقه هم خودپرستی و نفع پرستی بود که در میان نخبگان اینها به وجود آمد و هر کدوم می‌خواستند که منطقه‌ای رو در اختیار بگیرند و از مناطق دیگه جدا بکنند و اون اتصال و وحدت و همگرایی کلانی رو که وجود داشت از مثلا سبع، از سرزمین سبع در یمن امروز تا مثلا منطقه شامات، این رو دیگه نمیخواستن به این شکل یک پارچه وجود داشته باشه، بلکه هر کدوم میخواستن که یه تیکه ای رو برای خودشون تصاحب بکنن. در واقع کل بحث روی دو تا مفهوم دور میزنه، مفهوم صبر و شکر. یه بندگانی هستن مثل سلیمان و داوود که اهل صبر و شکرند و اینها غرق نعمتهای الهی میشن، و یه گروهی هم هستند که اهل صبر و شکر نیستند و اینها گرفتار خودپرستی و خودخواهی میشن و نهایتاً گرفتار تفرق میشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیةٌ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدتون طیبه و رب غفور. فعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی اکل خمط و اثل و شیء من سدر قلیل ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجزا الا الکفور. و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاهره و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین وما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرته ممن هو منها فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. می‌فرماید که برای قوم سبع در محل سکونتشون نشانه ای بود که اگر می‌خواستن موحد باشن و اگر می‌خواستن که در مسیر حق و حقیقت حرکت بکنن، این نشانه برای اینها کافی بود. خب این نشانه چی بود؟ جنتان عن یمین و شمال. این جنتان عن یمین و شمال رو دو جور معنا کردن. یکی این که ظاهرش همینه، یعنی اگر مثلا یک جاده ای رو ما در میان این مملکت در نظر بگیریم، می‌فرماید که چپ و راست این جاده، سمت راست و چپ این مسیر باغ بود، دو تا باغ بود. سمت راست یه باغ حساب کنید، سمت چپ هم یک باغ، مثلا اینجوری. ولی ظاهرا منظور این نیست، میخواد یه چیزی فراتر از این بگه، چون اونهایی هم که به همین شکل دو تا باغ در سمت چپ و راست ترجمه کردن، بعد اومدن توضیح دادن که یعنی سر تا سر این مسیر باغ بوده. خب پس یه جور دیگری باید این رو ما ترجمه بکنیم، همون چیزی که در فارسی هم ما میگیم، یعنی از چپ و راست نعمتها بر اینها نازل شده بود. این عن یمین و شمال رو اینجوری بگیریم، جنتان عن یمین و شمال. به راست و چپ که نگاه میکردی همش باغ بود، انگار که دو تا باغه، یه باغ سمت راست تمام این مسافت یمن تا شام رو گرفته و یک باغ هم در سمت چپ. کلوم رزق رب بکن، گویا که خطاب خدای متعال بود به این مردم که ای مردم بخورید از نعمتی که پروردگارتان به شما ارزانی کرده است. اینها نعمتهای الهیه، انواع باغات میوه ها و کشاورزی ها و زمین آباد و آبی که لازم دارید برای احیای اینو، همه چی در اختیارتونه. منتها وشکروله کلو وشکرو، بخورید و شکر پروردگارتون رو هم به جا بیارید. شکر این نعمت هایی رو که دارید استفاده میکنید هم به جا بیارید. بارها گفتیم که شکر به معنای استفاده صحیح از امکاناتی هست که در اختیار ما قرار میگیره. خدای متعال این نعمت ها رو برای چی در اختیار ما قرار داده؟ ما از این نعمت ها استفاده کنیم برای اینکه حق رو مستقر کنیم و باطل رو کنار بگذاریم. بعد به عنوان محصول این نعمت ها میفرماید که بلدتون طیبه و ربون غفور. دو تا شاخص کلیدی برای یک جامعه پیشرفته. یک بود مادیه، بلدتون طیبه، شهرهای پاک و پاکیزه دارید از نظر محیط زیست، همه جا جنگل، درخت، فضای سبز. گفتش که جنتان ان یمینن و شمال، دیگه چپ و راست باغاته که شما رو احاطه کرده. خب بلدتون طیبه میشه دیگه، بهترین آب و هوا رو شما دارید، آب و هوای پاک، فاقد آلودگی، محیط زیستی عالی، سرسبز، خوش آب و هوا. و ربون غفور، از نظر معنوی هم که آدمهای متدینی هستید، احیانا اگر لغزشی هم دارید، خب یک رب غفور هم که دارید که خدای متعال راه رو برای تعالی بندگان خودش باز گذاشته. میگه اگر هم احیانا دچار غفلت و گناه و معصیتی شدید، توبه کنید، پشیمان بشید، برگردید، مسیرتون رو دوباره به سمت من اصلاح کنید، من شما رو میآمرزم، من شما رو مورد رحمت و مغفرت خودم قرار میدهم. پس این راهبرد پیشرفت در یک سرزمین اسلامیه که هم از نظر مادی بلدتون طیبه، هم از نظر معنوی رب و غفور. یک جامعه توحیدی جامعه عقب مانده نیست. یک جامعه توحیدی از یک شهرسازی در و داغون برخوردار نیست. این رو ما میتونیم تو حوزه الهیات شهرنشینی قرار بدیم. ضمن این که یک شهر اسلامی، یک کشور اسلامی، فضای حاکم برش فضای بیمبالاتی و بیدینی و شرک هم نیست. ربون غفور، بلدتون طیبه و ربون غفور. پس همه چی برای اینا فراهم بود، امکانات مادی معنوی، همه چی عالی. خب چه اتفاقی افتاد؟ برخلاف حضرت سلیمان سلام الله علیه و حضرت داوود سلام الله علیه که بندگان منی به الهی بودند و پیوسته مسیر خودشون رو به سمت خدا تصحیح می کردن، مسیر جامعه خودشون رو، جامعه که رهبریش رو بر عهده داشتن، به سمت خدا تصحیح می کردن و شاکر بودند و صابر بودند، اینها متاسفانه برعکس عمل کردن. فاعرضوا، سرگرم نعمتهای مادی شدند اما از رب غفور اعراض کردند، روی گرداندند از خدای متعال، گرفتار دنیا شدند، آخرت رو فراموش کردند. علائمش چی بود؟ رسیدگی به محرومان رو فراموش کردند، وفای به عهد رو فراموش کردند، صداقت رو فراموش کردند، تواضع رو فراموش کردند، همنشینی با ایتام و مساکین رو فراموش کردند. کم کم هی افتادن به فکر خودشون، هی انبار کنن، انباشت کنن روی هم، حقوق دیگران رو هم زیر پا بگذارن. و اعرضوا، پس اعراض میتونه باعث بشه که نعمتهای الهی از ما سلب بشه. در جای دیگری داریم در قرآن کریم که فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی که از من روی برگرداند این دچار اضطراب و سختی در زندگی میشه، ولو ممکن از نظر مادی همه چی داشته باشه اما از اینها لذت نمیبره، از اینها به آرامش نمیرسه. آسایش ممکنه داشته باشه ولی آرامش نداره. فعرضو، اعراض کردن از خدا. فرسلنا علیهم سیل العرم، ما هم فرستادیم بر آنان سیلی ویرانگر را. عرم یعنی ویرانگر، همین آبی که تا حالا پشت سد جمع می شد مایه خیر و برکت بر اینها بود، همین آب مایه عذاب اینها شد، تبدیل شد به یک سیل ویرانگر. و حتی اون سدی رو هم که ساخته بودند که گفته شده سد معرب بود، این سد هم شکست از فشار آب و فراوانی آب، سد هم تخریب شد، این مجموعه تبدیل شد به یک سیل ویرانگر. و بعد از سیل هم باز آبی دیگه، یعنی سدی نبود که بخواد آبی پشتش جمع بشه و اینها بخوان که این بلدتون طیبه رو حفظ بکنن، این باغهایی رو که در سمت در همه سو در واقع وجود داشت اینها رو بخوان نگه دارن. رضا میفرماید که پس وقتی سد از بین رفت، سیل ویرانگر آمد، و بدلناهم به جنتیهم، جنتین ذواتی اکل خمط و اصل و شیء من صدر قلیل، تبدیل کردیم ما اون دو تا باغ زیبا و مصفای اینها رو به دو تا باغ دیگه. یعنی دیدی که ایداد بیداد تبدیل شد، یه چیز دیگری شد. هست مناطقی مثلا شما میگید که 10 سال قبل اینجا سرسبز بود، چنین بود، چنان بود، حالا خوشسالی آمده، هیچ اثری از اون باغات و اینها نیست. دو تا باقی که حد اکثر چی داشتن؟ زواتی اکل خمط. زواتی یعنی صاحب، دارای، اکل میوه، خمط یعنی تلخ. حد اکثر دارای یه میوه های تلخی بودن که قابل استفاده نبود. و اصلا دارای درختان گز شور بودن، شور گز داشتن اینها. و شیء من صدر قلیل، کمکی هم درخت صدر داشتن. صدر رو ما تو فارسی کنار هم میگیم، یعنی خلاصه چیز به درد بخوری دیگه توی اینها نبود. یه چیزایی که خودرو هست و به آب احتیاج نداره و درختان تلخ و شور و گز و مثلا اینجور چیزهایی که دیگه برای اینها فایده ای نداشت. خب چرا اینطوری شد؟ چرا از اون اوج پیشرفت مادی و معنوی سقوط کردن اینها؟ به خاطر اینکه اون پیشرفت مادی رو بدون پیشرفت معنوی میخواستن، میخواستن با شرک این مسیر رو ادامه بدن. رب غفور رو کنار گذاشتن، چسبیدن به اون بلدتون طیبه، یعنی این نتیجه عمل خودشون بود. میفرماید ذالکه، ذالکه دلیل تبیین میکنه مطلب رو، چرا اینطوری شد، چرا این جامعه زیر و رو شد، چرا سبع پیشرفته یه دفعه تبدیل شد به یک سبع عقب مانده. جزیناهم به ما کفرو، ما مجازاتشون کردیم، کیفرشون دادیم به ما کفرو، به خاطر اینکه ناسپاسی کردند. اینجا کفر در برابر شکر، کفرو یعنی کفران کردن، طغیان کردن، نعمتهای الهی رو در غیر جای خودش مصرف کردن، شکر این نعمتها رو به جا نیاوردن. خدا به شما نعمت میده برای چی؟ برای اینکه درست از این استفاده کنی، برای اینکه هوای پدر و مادرت هم داشته باشی، هوای اقوامت هم داشته باشی، هوای محرومان و مستضعفان رو هم داشته باشی. نه تنها این کارها رو نمی کردن، برعکس از این نعمت‌های الهی در جهت اهداف نامطلوب استفاده می‌کردند. بعد میفرماید که البته خب این نتیجه عمل خودشون بود و هل نجزا الا الکفور، آیا ما مجازات میکنیم جز افراد ناسپاس رو؟ یعنی نتیجه ناسپاسی خود اینها بود. حالا یک نمونه دیگری، یه چشمه ای از وضعیت پیشرفته اینها رو میگه و نحوه تعامل اینها با اون نعمتی که خدا به اینها داده بود. میفرماید اگه میخواهید بدونید وضع اینها چی بود و چرا اینطوری شد، بنگرید که و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرن ظاهره. قرن ظاهره در قرآن کریم در برابر قرن محسنه هست. اگر خواستید که بیشتر این بحث رو متوجه بشید، باید اون قرن محسنه رو هم بدونید چیه. قرآن محسنه به شهرهایی گفته میشه و به آبادیهایی گفته میشه، چون قریه اهم از شهره، به محل تجمع انسانها در قرآن کریم قریه گفته میشه، بس میشه مطلق آبادیها. آبادیهایی که بوده دو جور بوده، بعضی ها قرآن محسنه هست، یعنی دورشون دیوار کشیده شده و تردد به این آبادی ها طبق ضوابط و قوانین خاصیه و دشواره. مثلا غروب که میشه دروازه ها رو اینها میبندن و تا فردا صبح. چرا؟ به خاطر اینکه امنیت نیست، یعنی به خاطر ناامنی این کار رو میکنن. اما یه وقت در یک منطقه امنیت برقراره، وقتی امنیت برقراره نه به در و دروازه احتیاجیه نه به دیوار دور شهر، هیچ کدوم اینها رو نمیخواد. اینا میشن قرن ظاهره، یعنی شهرهای باز، شهرهای در دسترس. شما هر موقع 24 ساعت شبانه روز که بخواهید وارد این مناطق بشید میتونید وارد بشید. حالا اینجا خدای متعال میفرماید که اینها از یه همچین نعمتی برخوردار بودن. ما به اینها گفته بودیم سیرو فیها لیالیه و ایامن آمنین، شما 24 ساعته شب و روز توی این مناطق از منطقه یمن تا شاماد هر وقت دلتون میخواد به هر کیفیتی دلتون میخواد میتونید سفر بکنید. یعنی 24 ساعته این شهرها زنده است. ما شهر خواب نداریم، شهر تعطیل نداریم. این مدیون این امنیتیه که در اینها خدای متعال لطف کرده به شما و به شما این امنیت رو داده. میفرماید قرار داده بودیم ما بینهم، در میان سرزمین این اهل سبع و بین القرى التي باركنا فيها و بین اون آبادی هایی که ما برکت داده بودیم، برکت قرار داده بودیم در اون آبادی ها که گفتن، بعضی ها گفتن مکه منظوره، بعضی هم گفتن نه بیت المقدس، یعنی از یمن تا بیت المقدس، این یمن تا شامات، یمن تا فلسطین، یعنی کل این منطقه منظور هست. ما بین این سرزمین سبع تا اون سرزمینی که درش برکت قرار دادیم قرن ظاهره، یه آبادی های آشکاری قرار دادیم، شهرهای باز، نه حصاری داشت نه دری داشت که بسته بشه، یا اگر هم قلعه و حصار و برج و بارو داشته باز بوده، لازم نمیدیدن که غروب که میشه در شهر و در قلعه رو ببندن، نه اینا همیشه در دسترس بود، باز بود. و قدر نافی هست سیر، ما به اندازه کرده بودیم در میان این شهرها مسافت ها رو، یعنی مسافت بین این شهرها مسافت کوتاهی بود، به گونه ای که از یه شهر که مردم خارج می شدن شهر دیگه آشکار بود، ظاهره بود، قرآن ظاهره بود، می دیدن. یعنی هیچ نگرانی نداشتن از امنیت، از تغذیه، از مسائل بهداشتی. نه، مثلا شمال، شما رفتید از یه شهر خارج می شی به شهر دیگه، این اصلا خیلی جاها وصله، خیلی مسافت های دوری نیست، شما با خیال راحت هر موقع از 24 ساعت که شبانه روز که بخوایی میتونی از یه شهر بری شهر دیگه، همه چی زنده هست، بیداره. اینطور نیست که یک مسافت‌های طولانی باشه شما بگی خب حالا توی این شب ما میخواییم بریم، اگه وسط راه بنزینمون تموم شد چیکار کنیم، اگه کسی مریض شد چیکار کنیم، چون مثلا یک مسافت عظیمی هست که کبیره دیگه. مثلا شما اگر مسیرهایی مثل کرمان تا زاهدان رو مثلا رفته باشید، ببینید که بعد صدها کیلومتر مثلا میری میرسی، حالا از کرمان مثلا میرسی به بم، دوباره یک کویر خیلی ناجور که معمولا توصیه میشه آقا شب نرید توی این مسیر، خیلی یه اتفاقی براتون بیفته، گرفتار مثلا اون بادهای عجیب غریب بشید، دچار مشکل میشید دیگه، کسی نیست که به فریادتون برسه. و قدر نافی هست سیر، پس مسافت ها رو ما توی این مسیر به اندازه قرار داده بودیم و نتیجهش این شده بود که به مردم به اصطلاح زمینه این فرمان آماده شده بود که گفته بشه سیرو فیها، سیر کنید، سفر کنید در این منطقه، لیالی و ایامن آمنین، شبها روزها آمنین، در حالی که از امنیت برخوردار هستید. یک کسی میتونست از یمن راه بیفته به هر کجای از این مناطق که میخواد بره، با امنیت بره، شب و روزش هم فرقی نداشت. این نشون میده که از نگاه قرآن کریم یک کشور توسعه یافته کشوریه که امنیت درش خیلی عالیه و وقتی که امنیت هست این کشور دیگه 24 ساعت زنده است. یه شهر مطلوب اسلامی شهری نیست که روز فعال شب خوابه، غروب که بشه همه جا تعطیل بشه، نه، یه شهریه که پیوسته زنده است، پیوسته فعاله، بعضی روز کار میکنن، بعضی شب کار میکنن، هر کسی هر موقع کاری داره پا میشه کار خودش رو انجام میده، امنیت و امکانات براش فراهمه. خب اینا خوشی زیر دلشون زد، گفتن که حالا طبق اون چه تو روایات آمده تحلیل دیگه اینجا، چون اصل آیه، آیه بعد میگه که فقالو گفتند اینها، لابد یعنی عده ای از اینها گفتند، ربنا باعد بین اسفارنا، خدایا بین این سفرهای ما فاصله بنداز، اینطوری نباشه که این شهرها نزدیک هم باشه و همه کس بتونن خلاصه هر وقت میخوان وارد سفر بشن. نه خب چرا؟ یعنی این داستان چیه؟ میفرماد و ظلم و انفسهم، اینها به خودشون ظلم کردن. ببینید یکی از اتفاقاتی که پشتوانه های تاریخی هم داره اینه که اینها اون حکومت مرکزیشون رو که از دست دادن گرفتاره، یعنی سیل هم گرفتار تجزیه طلبی شدن، یعنی مردم هر منطقه ای هوس کردن به رهبری نخبگانشون، طبیعی آقا قبیله ما، قوم ما، مذهب ما، نژاد ما. این تجزیه طلبی باعث میشه که مجموعه ها دور خودشون یه حساری بکشن دیگه، بخوان بین اونها با دیگران یک فاصله ای باشه، در حالی که در سرزمین سبع و ملک سلیمان، حالا اگه در اون گستره در نظر بگیریم، یک همگرایی توحیدی اتفاق افتاده بود، یک مملکت وسیع که همه هوای همدیگر رو داشتن یا خیلی ها هوای همدیگر رو داشتن، شهرها به روی مردم شهر، هر شهری به روی مردم شهرهای دیگه باز بود، خیلی راحت تعامل میکردن، اقوام مختلف، قبایل مختلف، تنوعی وجود داشت، تنوع قومی، زبانی، قبیله‌ای، طایفه، همه چی بود، همه با هم مهربان داشتن کار میکردن. گرفتار خودپرستی شدن، گرفتار نفع پرستی شدن، گرفتار قبیله گرایی و قوم گرایی و اینها شدن. خدای متعال میفرماید شما دوست دارید پراکندگی و تفرقه و تجزیه رو، خیلی خوب، من شما رو به این خواستتون میرسونم. نتیجهش این میشه که فاصله ایجاد میشه بین این شهرها. بعضی ها تحلیل های دیگری هم کردن، از جمله این که اون سرمایه داران از این که میدیدن افراد فقیر هم خیلی راحت میتونن مسافرت بکنن ناراحت بودن، گفتن خدای این که نمیشه که، همون سفر و تفریح رو که ما داریم افراد فقیر و محروم هم دارن. دیدید مثلا این یه روحیه یه دیگه در میان بعضی از افراد که سعی میکنن تفریحاتشون رو در مناطقی بگذرونن که دیگران به اونجا نمیتونن برن و بعد که در یه جمعهای قرار میگیرن مثلا پوز بدن که شما فلانجا رفتید و ما رفتیم، اینقدر خیلی خوب بود، چنین بود، چنان بود، میخواد بگه یعنی ما یه جاهای خیلی بهتری رفتیم از اون جاهایی که شما رفتید مثلا. حالا ممکنم هست اونجوری اصلا نباشه ها، ولی این اینجوری در واقع خودش رو راضی میکنه، اینطوری فرد انگار که به یک مثلا سرور و نشاطی مثلا میرسه که بگه من یه جاهایی رفتم که شماها نرفتید، پس من یک توانمندی هایی دارم که شما ندارید، من یه امکاناتی دارم که شما ندارید. به هر حال تو این جامعه هم یه همچین اتفاقی افتاد و ولی به نظر میرسه بیشتر همون قومگرایی و تجزیه طلبی و نفع پرستی و اینها باشه، چون در ادامه هم میگه که و مزقناهم کل ممزق. خب یه بار دیگه معنا کنم، فقالو گفتند گروهی از این مردم سبع که ربنا پروردگار ما باعد دوری بنداز بین اسفارنا بین سفرهای ما. اینطوری که نمیشه خدای این شهرها به هم نزدیک و خلاصه همه در هم میلولن و خیلی راحت مثلا مسافرت میکنند و همه چی با همه و همگر، نه ما اینجوری خوشمون نمیاد، ما میخواییم جدا باشیم، ما میخواییم معلوم باشه که بالاخره ما ثروتمندیم اونا فقیرن. نتیجه این شد که و ظلم و انفسهم، خود اینها به خودشون ظلم کردن، کسی دیگری به این مردم ظلم نکرد، خود این مردم به خودشون ظلم کردن، مترفین اینها ظلم. خدا هم میفرماید که وجعلناهم احادیث، ما هم اینها رو مایه عبرت دیگران قرار دادیم، اینها رو داستان قرار دادیم، داستانی که برای عبرت نقل بشه. و مزقناهم کل ممزق، و متلاشی کردیم اینها رو، یک متلاشی شدنی کامل، یعنی آنچنان تفرقه‌ای در میان اینها ایجاد شد که این تفرقه اصلا لنگه نداره، نمونه نداره. این مزقناهم کل ممزق رو ما در آیه 7 همین سوره هم داشتیم، اونجا راجع به قیامت بود، یعنی اونجا گفتش، فرمود خدای متعال و قال الذین کفروا، کافران میگفتن هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، یه مردی رو بهتون نشون بدیم که به شما خبر میده که شما هر وقت که پودر شدید بدنتون متلاشی شد، گرد و غبار شد، کل ممزق یعنی کامل از هم فرو پاشید، بعد شما دوباره در قیامت در قالب یک آفرینش جدید زنده میشید. یعنی پس این مزقناهم کلا ممزق یعنی تیکه پاره شد این جامعه، تیکه تیکه شد، تجزیه شد، یه تجزیه شدن عجیب غریبی. امروزی ها تعبیر میکنن که مثلا جامعه توده‌ای میشه، یعنی هیچ انسجامی بینشون نیست. ببینید یا شما یه مثلا ساختمانی رو آجراش رو دونه دونه جدا میکنید، یه جا رو هم میریزید، این میشه کلا ممزق، یعنی هیچ همبستگی بین اینها نیست. یه وقت نه، اینا آجرها رو کار میکنید، با سیمان بینشون همبستگی ایجاد میکنید، تبدیل میشه به یه ساختمان زیبا. این جامعه امن و پر نعمت، بلدتون طیبه و ربون غفور، تبدیل شد به یک جامعه تیکه تیکه، به یه جامعه که هر کسی صدای خودش رو داشت، هر کسی دنبال منافع خودش بود، هیچ کس به فکر دیگری نبود. ببینید این جامعه دیگه میشه جامعه توده‌ای دیگه، جامعه توده‌وار میشه، یعنی هر فردی فقط به فکر منافع خودشه. ببینید چقدر خطرناک میشه ها، اگر ریشه یابی هم بکنی چیه؟ اینه که خدا رو فراموش کردن، قیامت رو فراموش کردن، نبوت و رهبری الهی رو فراموش کردن، توحید رو فراموش کردن، اهل صبر و شکر نبودن. چرا شکر رو کنار گذاشتی؟ چرا صبر رو کنار گذاشتی؟ چرا در برابر وسوسه های نفستون وسوسه های ابلیس مقاومت نکردید. خب در این شرایط همه ضرر میکنن دیگه. وقتی یک جامعه گرفتار خودپرستی و خودخواهی و نفع خواهی و منم منم بشه، همه ضرر میکنن دیگه، چون اینا شده آجرهایی که هیچ سیمانی اینها رو به هم وصل نکرده، در حالی که اعضای جامعه باید بر اساس یه ملاکی همبستگی داشته باشن. حالا ممکنه سیمان نباشه، مثلا گل باشه، ممکنه اون همبستگی الهی و دینی نباشه، یه مثلا همبستگی ملی باشه، باز یه همبستگی هست، اینا رو دور هم نگاه می‌داره. اما اگر خدای نکرده هیچ نوع همبستگی نباشه، یک جامعه متفرق بشه، متمزق بشه، خب هیچی دیگه، همه از بین میرن. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ای مردم، یعنی میخواد بگه، خطاب به همه انسان ها هست تا پایان تاریخ، در این ماجرای سبع که براتون گفتم و همون ماجرای سلیمان که براتون گفتم، لآیاتن، فقط آیتون نیست ها، لآیاتن، هر آینه نشانه هاییست لکل صبار شکور. البته نشانه هست، منتها برای هر کسی که اهل صبر و شکیبایی فراوان باشه. صبار شکور، صبار یعنی اوج صبر، شکور یعنی اوج شکر، اوج شکر. اگر اهل صبر و شکرید، نگاه کنید سلیمانی زندگی میکنید یا مثل قوم سبع زندگی میکنید، کدوم مرحلهش؟ اهل صبر و شکرید یا نه اهل تسلیم و سازش هستید، اهل تسلیم و کفران نعمت هستید؟ کسی که اهل صبر و مقاومت در برابر شیطان نیست، خب در برابر طاغوت ها هم مقاومت نمی کنه دیگه، تسلیم میشه. چرا این کارو میکنید؟ دلم میخواد. چرا این حرفو زدید؟ دلم میخواد. این دل کیه؟ این دل همون وسوسه های شیطان، هوای نفس دیگه، یعنی نمیتونه جلوی این دلو بگیره، نمیتونه دیگه، مقاومت نمیتونه بکنه، جلوی شهوت و غضب و شیطنت خودش رو رها کرده، عقل زیر دست و پا افتاده، هر کاری دلش میخواد، و هر کسی اگه تو جامعه هر کاری دلش بخواد بکنه، مثلا هر رانندهی تو خیابون میاد هر جور دلش بخواد رانندگی کنه. خب تو شهر 5 تا راننده اینجوری پیدا بشن، نه همه، 5 تا اینجوری پیدا بشن، نظم ترافیک شهر به هم میخوره دیگه. قرار نیست ما انسان ها هرچی که دلمون میگه عمل بکنیم. لذا آیه بعد میفرماید ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه. قوم سبع یه کارایی کردند که ابلیس اون گمان خودش رو در مورد اینها محقق شده یافت، محقق کرد علیهم بر این قوم سبع ابلیس ظنه، گمانش را، و تبعوه، اینها هم دنبال روی کردن از ابلیس، الا فریقا من المؤمنین، مگر گروهی از مؤمنان. خب ظن ابلیس درباره اینا چی بود؟ ظن ابلیس درباره مردم چیه؟ اینه که گفت به خدای متعال، گفت که من اینا رو گمراه میکنم، جز بندگان خالص و مخلص تو بقیه همه احتمال گمراهی درشون هست، من اینا رو وسوسه میکنم، میگم دنبال نیازهای تنتون باشید، روحو بلش کنید، هرچه به دهنتون اومد بگید، هرچه شکمتون خواست براش فراهم کنید، و و الی آخر. خب اینا تبعیت کردن دیگه، هرچه ابلیس به اینها گفت تبعیت کردن، هرچه هوای نفس اینها گفت تبعیت کردن، جز اندکی از مؤمنان، الا فریقا من المؤمنین. منتها خب مسئله اینه که اکثریت یک مردمی به هر سمت برن، جامعه به اون سمت میده، اون گروه اندک مؤمنان دیگه در یک همچین شرایطی کاری از دستشون بر نمیاد. وقتی رهبری یک جامعه، سیاست‌های کلان یک جامعه، دولت در یک، اینا همه اصلا متلاشی شدن، خب حالا اون گروه اندک مؤمنین چیکار میتونن بکنن؟ همه اکثریت شدن خودپرست، اکثریت شدن منفعت پرست، اکثریت شدن شیطان گرا. چیکار میشه کرد؟ اکثریت شدن هرج و مرج طلب و دیگه چیکار میشه؟ حتی اکثریت هم لازم نیست ها، یعنی یه جمعیت قابل توجهی در یه جامعه بشن هرج و مرج طلب. از دست اون گروه مؤمن و متدین چی برمیاد؟ چیزی برنمیاد. بعد خدای متعال برای اینکه یه وقت ما اشتباه نکنیم بگیم خب شیطان دیگه اینا رو گمراه کرده، ابلیس دیگه اینا رو گمراه کرد، پس اینا که تقصیر نداشتن، دفع دخل مقدر میفرمایند. میگه نه، البته ابلیس برای اینا سلطه نداشت، چنان که در آیات دیگری هم این مضمون و معنا اومده، در آیه مثلا 7 سوره اعراف، در آیه 119 نساء، در آیه 42 هجر، در آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم، شیطان بر اینا سلطه نداشت. شیطان اینا رو دعوت کرد، اینا هم لبیک گفتن. و ما کان له علیهم من سلطان، البته شیطان بر اینها سلطه نداشت، چیرگی نداشت. اینطور نبود که اینا هیچ کاری نتونن بکنن، نتونن در برابر وسوسه ابلیس صبر و مقاومت داشته باشن. نه، اینا او گفت بیایید، اینا هم رفتن. خب خدا شیطان رو اصلا برای چی آفریدی تو؟ برای همین، برای همین که معلوم بشه مؤمن از کافر، برای همین که معلوم بشه شکور از کفور، برای همین که معلوم بشه صبار از آدم ذلیل و منفعت پرست. الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو منها فی شک و ما کان له علیهم من سلطان، و نبود برای ابلیس نسبت به این مردمان سلطه ای. الا، پس فلسفه ابلیس چی بود؟ این فقط برای این بود که ما معلوم کنیم کسانی رو که به آخرت ایمان دارن از اون کسانی، از این مردم که نسبت به آخرت در شک هستن. فلسفه وجود ابلیس اینه که مؤمن به قیامت از منکر قیامت جدا بشه، هم اینا از هم جدا بشن. این نشون میده که ایمان به آخرت انسان رو از معرض ابلیس حفاظت میکنه، که کسی واقعا مؤمن به آخرت باشه، قیامت رو قبول داشته باشه، به وسوسه های ابلیس گوش نمیده. اصلا ایمان که به عمل صالح گره بخوره راه نجات از دست ابلیسه. چه کنیم گرفتار ابلیس نشویم؟ یؤمنو بالآخره، ایمان به ویژه ایمان به قیامت، به فکر مرگ باشیم، به فکر قیامت باشیم، به فکر این باشیم که روز قیامت خدا از ما میپرسه که چی آوردید، پرونده ما باز میشه ببینیم ثواب آوردیم یا گناه آوردیم. ربک علی کل شیء حفیظ، قدرت اصلی دست خداست، پروردگار تو ای پیامبر بر هر چیزی حفیظ است، مسلط است، نگهبان است. اینجوری نیست که ابلیس یه کاری باشه، نه، ابلیس دعوت میکنه، این فرد خودشه که تصمیم میگیره، چنان که انبیا دعوت میکنن، رهبران الهی دعوت میکنن، یک موعظه‌گر ما رو موعظه میکنه، حالا این ما هستیم که تصمیم میگیریم به این موعظه عمل بکنیم یا عمل نکنیم. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیهما من شرک وما له منهم من ظهیر. خب از اینجا یه بحث جدیدی شروع میشه، یه فصل جدیدی شروع میشه. در واقع ما این فصل دوم رو میتونیم بگیم اینجا به پایان رسید، یعنی نمونه هایی نشون داد از مردمانی که مقید به صبر و شکرن، صبار و شکورن، و اونهایی که کفورن، اونهایی که اعراض میکنن از خدا، اونهایی که موحدن. دو تا صحنه بود، صحنه موحدین، صحنه مشرکین، صحنه انسانهای مؤمن و اهل عمل صالح که اهل صبر و شکر بودن. این شکر خیلی بحث مهمیه. ما تو سوره نمل هم که داستان حضرت سلیمان رو خوندیم، اونجا هم روی بحث شکر خیلی تاکید شده بود. این نشون میده که هر چقدر قدرت انسان بیشتر بشه، امکاناتی که خدا در اختیارش قرار میده بیشتر بشه، با باید شکرگزارتر بشه. یعنی چیزی که انسان قدرتمند رو تهدید میکنه ناشکریه، ناسپاسیه. اینه که از نعمتی که خدا بهش داده، مخصوصا نعمت قدرت، ثروت، شهرت، اینها نادرست استفاده بکنه، به ضرر مردم استفاده بکنه، در جهت اطاعت از ابلیس استفاده بکنه. حالا از آیه 22 یه بحثی شروع میشه که تو جلسه بعد هم ادامه داره. این برمیگرده به رسول مکرم اسلام و خدای متعال آداب گفتگو رو و مناظره رو به اصطلاح و مخاطب تخاطب رو به پیامبر صلی الله علیه و آله میگه. میگه تو با مشرکین این گونه سخن بگو. ببینید اگه دقت بکنید آیات بعدی هم این قول هی تکرار شده. الان اینجا داشت قل الذین زعمتم من دون الله، آیه 24 رو نگاه کنید، دو تا قل داره. قل من یرزقکم من السماوات والارض، قل الله. آیه بعدی قل داره، قل لا تسألون عما اجرمنا. آیه بعدی قل، قل یجمع بیننا. آیه بعدی دوباره قل ارونی الذین الحقتم. همینجوری این قال قلها ادامه داره، یعنی بحث آداب گفتگو، مناظره میان پیامبر به عنوان رئیس موحدین با مشرکین، یعنی بحث توحید و شرکه. ای انسان ها سرنوشتتون اینجا رقم میخوره. ببینید موحدید یا مشرک هستید؟ کسی که موحد باشه اهل صبر و شکره، اگر کسی موحد نباشه خب بله اون جور دیگری هست. ای پیامبر بگو به این مشرکان، ادعو، بهشون اینطور بگو، ادعو ای مشرکان، بخوانید اون کسانی را که میپندارید من دون الله، به جای خدا. این بت‌هایی رو که به جای خدا دارید عبادت میکنید، خب اینا رو صدا بزنید، نیازهای خودتون رو با اینها در میان بگذارید. ببینید اینا اصلا واکنشی نشون میدن، اصلا کاری از دست اینها برمیاد. میفرماید که لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. این معبودهایی که، بت‌هایی که شما به جای خدا دارید اینها رو میپرستید، اینا سه تا ویژگی دارن. یک، لا یملکون، اینها اصلا مالک چیزی نیستن، در اختیار دارن مثقال ذره، به اندازه یک ذره ای، فی السماوات ولا فی الارض، در آسمان ها و نه در زمین. این اصلا مالک چیزی نیستن. وقتی که هیچ مالکیتی اینها ندارن، حتی مثقال ذره، به اندازه یک ذره اینها مالک چیزی نیستن، اینا چطور میتونن خواسته های شما رو برآورده بکنن؟ اینا چطور میتونن یه سودی به شما برسونن یا ضرری رو از شما دفع بکنن؟ آقا چرا اینو نمیدونید؟ چرا فکر نمیکنید؟ چرا شرک میورزید به خدا؟ چرا سراغ غیر خدا میرید؟ غیر خدا مالک یه ذره چیز تو آسمون ها و زمین هست؟ نیست. دو، و ما لهم فیها من شرک، نیست برای این معبودها فیه ما، یعنی در مالکیت این آسمان ها و زمین، من شرکن، هیچ مشارکتی با خدا. یعنی اینا شریک خدا هم نیستن. چون کسی ممکنه بگه که خب بله خدا مالک آسمان ها و زمین هست، این معبودهایی هم که ما در عرض خدا داریم عبادت میکنیم یا به جای خدا داریم عبادت میکنیم، به غیر خدا داریم عبادت میکنیم، اینا شریک خدا در مالکیت هستن. میفرماید همچین شراکتی نیست، همچین شراکتی نیست. این بود در مالکیت آسمان ها و زمین شریک، بس مالک هیچ چیزی نیست بل استقلال، مالک شراکتی هم نیست. و ما لهو من هم من نذی من ظهیر، برای خدای متعال در تدبیر عالم، من هم از این معبودهایی که شما به غیر او میپرستید، هیچ ظهیر و پشتیبانی هم نیست. پس خدا کمکم نمیخواد. اینطور نیست شما بگید خب اینا هستن به خدا کمک میکنن دیگه، خدا بخشی از کارها رو سپرده به اینها، اینا دارن به خدا کمک میکنن. خدا کمک نمیخواد، خدا ظهیر یعنی پشتیبان، پشتیبانم. پس اینا نه پشتیبان خدا هستن نه شریک خدا هستن در مالکیت، نه مالکیتی خودشون دارن، یه ذره مالکیت ندارن، شریک در مالکیت هم نیستن با خدا، پشتیبان خدا هم که نیستن. پس واسه چی اینا رو میپرستید آخر؟ از اینجا گفتگوهای استدلالی رسول مکرم اسلام با مشرکان شروع شده و میخواد که بلکه بتونه وجدان اونها رو بیدار بکنه. البته اینا بحث‌های تاریخی نیست، همین امروز هم هست. یعنی امروز هم نسبت به کسی که برای خدا شریک قائل میشه همین استدلال‌ها زنده هست دیگه. اصلا پیامبران نیومدن که خدا رو اثبات بکنن، چون این یک امر فطریه. همه انسان‌ها در وجود خودشون مخصوصا در شرایط اضطرار احساس نیاز به رب متعال میکنن، چون ما سراپا نیازیم دیگه. در اون شرایط اضطرار هر کسی متوجه به یه نقطه اتصالی میشه، یه جایی میشه، اون همون خداست. این همه میفهمن. انبیا اومدن که این عقیده رو از ناخالصی ها خالص بکنن، اون خرافات رو کنار بزنن، شرک رو کنار بزنن، بگن کسی دیگه ای نمیتونه شریک خدا باشه. شما هیچ کسی رو نمیتونید همسان خدا بخوانید، اصلا همچی چیزی معنا نداره. خدا یکی یه دونه است، خدا یکی است. سعی کنید اراده های شما هم همسو بشه با اراده های خدا تا موحد بشید. شما مواظب باشید، مراقب باشید اراده هاتون با اراده های ابلیس همسو نشه، که در این صورت شما مشرک خواهید بود. خب مباحث راهبردی مهمی در این آیاتی که خوندیم وجود داشت. راهبرد پیشرفت متعالی، بلدتون طیبه و رب غفور. راهبرد نابودی، راهبرد اعراض. راهبرد امنیت پایدار، راهبرد الهیات شهرنشینی. خیلی جالب بود، شهر اسلامی شهریه که از امنیت پایدار برخورداره، 24 ساعت زنده هست، بیداره، سیر و سفر درش به آسانی و به راحتی انجام میشه. راهبرد صبر، راهبرد شکر از دیگر راهبردهایی بود که اینجا خوندیم. راهبرد ایمان به آخرت و همینطور راهبردهای دشمن رو هم آشنا شدیم. راهبرد تفرقه و تجزیه طلبی که در این صورت نعمت‌ها از بین میره، و راهبرد کفران نعمت، راهبرد خودخواهی، خودپرستی، راهبرد ناامنی و راهبرد ناشکری، راهبردهایی که دشمنان داشتن. خدایا ما رو از نعمت بلدتون طیبه و رب غفور بهرمند بگردان. خدایا همه امت اسلامی، همه آزادگان جهان، همه رو در سایه لطف خودت از امنیت پایدار برخوردار بگردان. خدایا ما رو اهل صبر و شکر قرار بده، از صباران شکور خدایا ما رو قرار بده. خدایا ما رو از کسانی که کفران نعمت میکنن قرار نده. خدایا رزق و روزی حلال و طیب بر ما به فراوانی نازل بگردان. خدای ما را از شر شیطان محفوظ بدار. خدایا روز به روز توحید ما و ایمان ما به قیامت عمیق و عمیق‌تر بگردان. خدایا خطر تفرقه را از ملت ما، از امت اسلامی ما دور بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.